برای من میخوام اینو بگم که توی فاتا اسفند 60 و بعد تا 30 خرداد حتی مملکت ایران مملکتی نبود که بگیم حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است که از مثلا خودش رو تثبیت کرده، پابرجاست، قابل تغییر نیست و امروز دست زدن به قیام علیهش اقدام ضروری. شعار سرنگونی اگه چرا ندیم برای این بودیم چیز ننوشتیم. رفیق به تفصیل هی از قطعنامه کنگره الف میکاف نقل میکنه که اکنون با مشاهده اینکه توده ها کنده شدن و رابطه مردم و جمهوری اسلامی بر سرنیزه استوار شده، باید وسیج کرد برای سرنگونیش. میگن آها ما از این مقطع سرنگونی فکر کردیم. من میگم ابدا اینطور نیست. ما سرنگونی رو تا مقطع 30 خرداد ابزاری میدیدیم که سیاستی میدیدیم که از طریق بعد از طریق جدا کردن مردم از جمهوری اسلامی پیش برده بشه و این کارو کردیم. همون کاریه که لنین تو شرایط دیگه میکنه و تو برنامه‌مون قبل از 30 خرداد، خیلی قبل از اینکه اون خون و غیره‌ای که رفیق غلام میگه ما بعد مشاهده میکردیم، قبل از اون تو برنامه‌مون نوشتیم سرنگونی وظیفه فوری طبقه کارگر. یعنی حتی قصد کتمان اینو نداشتیم، ولی تبلیغ سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی رو در سال 59 من آنارشیسم میدونم. یعنی که مردمی هستن که فکر میکنن حکومت خودشون آوردن سر کار. ما بگیم نه خیر، حکومت رو باید سرنگون کرد، ولی جمع شید مردم سرنگونش کنید، فرض میکنه مردم اینو فهمیدن، فرض میکنه مردم از نارضایتی هاشون یه درجه تعمیم دادن به حکومت. به حال اینم بس، نمیدونم تو این جلسه چقدر میشه رفت با نقل قول و اینا نشون داد که چی با ما چی بوده. اون چی که مهمه اینه که بعد از 30 خرداد نوع رابطه حکومت با مردمی که بهشون حکومت میکنه عوض شد. قبل از 30 خرداد رابطه برنامه ایجاد توهم، بازی دادن مردم، انقلابی نمایی کردن، سفارت گیری کردن و غیره بود. بعد از انقلاب ریختن مردم رو به پشت زدن. بعد از 30 خرداد اون چیزی که شعار ما رو در رابطه با سرنگونی عوض میکنه و از توضیح ایده سرنگونی و توضیح ضرورت سرنگونی و آماده کردن طبقه برای سرنگونی میبره به اینکه شعار اقدام به سرنگونی رو در دستور بذاریم، دقیقا تغییر همین رابطه بین حکومت و مردم. هیچ حکومتی که مردم اکثریت مردم جامعه فکر میکنن حکومت خودشونه نمیشه شعار سرنگونی علیه اشتاد. من اینکه بری تو صندوق خونه شعار بدی و نتونی توضیح بدی چرا داری این شعار میدی، وگرنه یک کمونیست توضیح میده که این حکومت رو باید سرنگون کرد به نظر من، برای اینکه این بورژواست، این نقش داره بازی میکنه، ابزار امپریالیسم و غیره. و موقعی که مردم میبینه که مردم دیگه در مقطع تاریخی هستن که اینو میتونن هضم بکنن و درک بکنن، فراخوان سرنگونی. همون موقعش هم نه ما تو همون جنبش پوپولیستی هم بین ایده سرنگونی و دعوت به سرنگونی تفاوتی داشتن. همین هم توضیح بود. باید رفیق به نظرم روشن کنه که ما چجوری باید سرنگونی رو شعار بدیم. یه نکته الان یادم افتاد که رفیق میگن اگر ما سرنگونی رو داشتیم اون وقت تا دیدیم جنگ شد میگفتیم این وقتشه و بعد جنگ به جنگ داخلی تبدیل. من میگم این استدلالی که رفیق به این ترتیب میگه از سرنگونی به این ترتیب درش میاره ابدا درست نیست. اول ما سرنگونی رو داشتیم، وقتی جنگ شد اینو نگفتیم. ثانیا سرنگونی رو هم نداشتیم به این معنی که دعوت کنیم و داشتیم به معنی که بعد ساقطش بکنیم و جنگ در کردستان رخ داد. چرا رفیق تقی نمیخواد جنگ کردستان رو به جنگ داخلی تبدیل کنه؟ اصلا اون که خود جنگ داخلی بود. این رفت برقرار کردن به اینکه سرنگونی رو داشته باشی اگه مملکت شلوغ بشه جنگ داخلی فراخوان میشه. سرنگونی رو نداشته باشی اگه مملکت شلوغ بشه این خلط و پراتیکت میمونه که من باید بیام بعد از دو سال با ایده های قدیمی پیکار رفتشون. به نظر من این درست نیست. یعنی نفس این که هر کس سرنگونی داشته باشه ساعت ساعت برای سرنگونی رو که عبارت باشه از شلوغ شدن مملکت تشخیص میده و دست به اقدام میزنه، این وارد کردن بی ربط بحث سرنگونی. قبل از جنگ امپریالیستی هم همین کشورهایی که تو اروپا بود داد بورژوایی سرنگونی شد. اون چیزی که باعث میشه این اون تاکتیک رو در قبال یه جنگ بگیری نیست که راجب حکومتش قبلا چی فکر میکرد. مسئله ماهیت اون جنگ و رابطهش با مبارزه طبقاتی است. فرض میکنین اگه مثلا ما در انگلستان تا دیروزش نمیخواستیم حکومت انگلستان رو سرنگون کنیم و پارلمانش هم داشت کار میکرد و شعار سرنگونی نمیدادیم و حتی تر هم نمیکردیم میداشو، فردا اگه جنگ امپریالیستی بشه ما زمینه نداریم برای اینکه بگیم جنگ داخلی تبدیل. رفتی به اون ایده سرنگونی نداره. به نظر من این یه چسبوندن جرفن نشانه بیش از هر جرفن نشانه است. اگر ما داشتیم گویا اگه ما کروات قرمز کت قرمز تنمون باشه، حالا که میریم بازار کروات قرمز می‌بینیم خب حتما می‌خریم دیگه. مثلا کد قرمز سرنگونی تنم نبوده، کراوات جنگ داخلی توجه رو جلب نکرد. این به نظر استدلال منطق عامیانه است. خیلی از احزابی که فراخوان سرنگونی نمیدن توی مقطعی باز فراخوان جنگ داخلی بده همزمان با اون مثلا. بران این به نظر من نمیچسبه. در حاشیه هم این سواله کردم که چرا جنگ کردستان که همونقدر ناعادلانه است که جنگ ایران عراق از طرف ایران، چرا این مثلا به جنگ داخلی نباید تبدیل بشه؟ ما که ایده سرنگونی از روز اول نباید داشته باشیم. او الان برمیگردم به بحث تهران 16 که این ایده سرنگونی رفیق تغییر رو بیشتر از سرنگونی داره. گفتم رفیق تغییر فقط گوشه سرنگونی رو داشتیم و سرنگونی رو نداشتیم و تو جلسه مطرح میکنه. درسته که مقاله تهران 16 که رفیق تغییر برای به سوی سوسیالیسم پیشنهادش میکنه و میگه این فی الواقع تصادفا نظرات منو به خوبی بیان میکنه و ما رو به جلو میبره، اون نه فقط مسئله سرنگونی بلکه شیوه برخورد الف میکافه به مجموعه از مسائل تاکتیکی و به متدولوژیک نقد میکنه. من اینا رو توضیح نه یه خسته نشده باشم. این مقاله شروع میشه با اینکه حالا که ابهامات راجع به جمهوری اسلامی برطرف شد و دیگه تقریبا همه میدونن چیه، وقتش رسیده که بپردازیم به این الف میکافه که اون موقع که هیچی نمیدونست قضیه چیه چی داره گفت، ما هم چیزی نگفتیم، حالا که همه میدونیم دیگه اون موقعشه که بریم ما چی اینو بگیم. و میگه رفع انتقاد وارد بر ما در گذشت. این ما اینجا یعنی الف مکا یا حزب نمیدونم، ولی باور منظور دو جناح چی بس اینه که الف مکا در مقابل جمهوری اسلامی و در مقابل حزب جمهوری اسلامی و مطلوبیتش برای امپریالیسم و سیاست پروتای در قبال این حزب و این جمهوری اشتباهات اساسی داشت. این اشتباه عبارت از اینه که اولا موقعیت پروتاریا در قبال موقعیت حزب جمهوری اسلامی رو در قبال پروتاری انقلاب تشخیص نداد. ثانیا ماهیت و جایگاه بورژوازی حاکم رو در درون اردوگاه بورژوازی جهانی درست تشخیص نداده. اون عبارت باشه از مطلوبیت حزب جمهوری اسلامی برای بورژوازی جهانی. و بالاخره پتانسیل های جمهوری رو در اینکه تطبیق پیدا بکنه با منافع سرمایه جهانی و اینا تشخیص نده. نتیجه چی شده؟ این شده که الف مکاف نتونسته به جمهوری اسلامی مشخص برخورد بکنه. جمهوری اسلامی نماینده بورژوازی، حزب خود بورژوازی از همون روز اول هم بوده و بعد اینو میفهمید و میگفت از روز اول فراخوشوار سرنگونی علیش میداد. بحث مطلوبیت و عدم مطلوبیتش هم رفت نداره و توضیح میده که اصلا مطلوبه هیچ مسئله نبوده. و در حالی که الف مکاف اومده حکومت بورژوازی که خیلی هم تشکل طبقاتیشو تمام منافعش هم بیان میکنه و پتانسیلش هم داره که حکومت واقعی هم دائمیش باشه رو بی خودی شمشیر داموکلس سلطنت طلبها رو گرفته بالا سرش سلطنت طلبها رو که آی آی نکنه این حکومت مطلوب نیست، اگه این داره حکومت مطلوب میه. و این یعنی این که الف مکاف نگرش واحدی به طبقه بورژوا نداره، حزب جمهوری اسلامی رو حزب بورژوا نمی‌بینه و از نظم تولیدی چیزی سرش نمیشه و رابطه این نظم تولیدی با جمهوری اسلامی و لاش چند تا تعریف یا همین نکته. این مقاله رو که وقتی آدم میخونه میبینه که دارن حرفای خود آدم رو توی قالب دیگه به خود آدم تعبیر میدن، مثلا یه نتیجه دیگه ازش گرفتن، یه جایش رو بد فهمیدن، با همون بد فهمیشون دوباره دارن به رخ آدم میکشن. مقولاتی که سعی کردیم مثلا مطرح بکنی که بگی بابا با اینا فکر بکنی، حالا باش فکر کرده نتایج دیگه یک گرفته رو به تو میده و اون مقدمات بحث خودت هم به معنی چیزایی که نمیفهمی بهت میگه. برای نمونه مثلا میگه مگه نمیفهمی که بورژوازی نظم ضد انقلابی احتیاج داره بعد سرکوب کنه؟ مگه نمیفهمی وقتی حزبی میفته دنبال سرکوب انقلاب همه بورژوا میرن پشتش؟ مگه نمیفهمی لازم بود که سپاه پاسداران و ارگانهای غیر سنتی این انقلاب رو سرکوب کنه؟ تو همش خیال میکنی ارتش باید این انقلاب رو سرکوب کنه. ما چیزای شبیه این درست همون چیزی که دو جناح نوشته در جهت عکس میکنه مقدمه یه بحثی که به خود ما مثلا برمیگردونه. اگه بحث معتبر این تو باشه، اون یه تزی که قابل پولمیک کردن اینه که آقا نظم تولیدی هم میتونه سازمان بده و داده و اصلا عملکردش از لحاظ تولیدی مطلوب بورژوازی و انحصاراتی. این بحث معتبر اینه. باقیش یه مقدار اینطوریه که مثلا شما همیشه آریا مهری رو بدیل دیدین. دو جنا اصلا بحثش اینه که آریا مهری بدیل واقعی جمهوری اسلامی. این که چیز میکنید درکتون کاوتسکیستی از امپریالیسم، که اینم باز تعبیر خود ما داره میشه، درکتون کاوتسکیستی امپریالیسم سیاست میبینیم، چون که نمیکنه امپریالیسم یه طبقه است و اونم معنیش اینه که اگر چون امپریالیسم سیاست چیز بورژوازیه، بالاترین مرحله سرمایه داریه و حکومتی که بروش میبینیم بورژوازیه، پس اینا دیگه نمیتونه با هم تناقض داشته باشه و همین سادگی این بحث رو ایجاد میکنه. یعنی چون بورژوازی بورژوازیه، امپریالیسم بورژوازیه، بورژوازی جمهوری اسلامی هم بورژوازی، من همه با هم شفتن، اصلا هر فکر رو شکاف و تفرقه رو تینا نه یه همچین مثلا اگر هم بزنی چیز حرفای کاوتسکیستی زد برحال بس رو این نکاته. من یکی یکی برمیگردم میشه، یکی که بحث سر مطلوبیت، عدم مطلوبیت از روز اول که رفاقای ما اینجا اینطوری بحث میکنن که نصف بحث شما اینه که مگر ندیدی سرکوب کرد، مگه نهیدی میتونه سرکوب کنه، مگه نمیدونی انقلابو کسی که سرکوب میکنه تو بحر دوره انقلابی اون نماینده بورژوازی، که من فقط توی جمله میگم اینا رو دو جنایت یاد جمله شد که سرکوب میکنه بنابراین بورژوازی پشتشه. ما درست تو مقطعی که همه میگفتن حزب جمهوری اسلامی، اینا هم یکی میگفت کاست، یکی میگفت حزب خرد بورژوازی مرفه سنتیه و غیره، ما اومدیم گفتیم این حزب خود بورژوازیه منتها تحت شرایط معین انقلابی، به این معنی که وظیفه سرکوب انقلاب اساسی شده و این حزب بورژوازی حزبی است که به این سوال اساسی جواب بده و حزب جمهوری اسلامی این حزب داره جواب میده. اما این حزب در دراز مدت و پس از سرکوب انقلاب با این خصوصیات فعلیش این رژیم حکومت مطلوب انصارت امپریالیستی نیست، که دلایل اون رو برامون شمردیم که اینجا رد کردیم دلایل، ولی برای رو تیکه اولش دیگه نمیخواستیم اندرز بشنویم دیگه، یعنی همون حرفا رو برگردونن به عنوان نقدی پشتوانه توری که بحث سرنگونی به ما بدن که تو که از اول اولا نفهمیدی این داره سرکوب میکنه، یا یه جایی تعارف کرده گفته با این که فهمید ولی نفهمیدی، مثلا اگه اینو فهمیدی خب واضح سرنگونی از روز اول در دستور که یه بحث به همین سادگی داره هست، که من فکر میکنم باید بهشون گفت نبا اینو ما از همون روز اول گفتیم بحثای شما علیه ما نیست، رو نویسی از ماست که داره علیه ما جلو نده میشه، بعضی جهان با یه مقدار خامن میشه. الان بحث میشه که گویا ما توی مقطعی ما گفتیم که اپوزیسیون آریان مهری حکومت مطلوب، اقلا لاغه من میدونم چقدر انرژی گذاشتیم تو بحثای دو جنا و سرمقاله کمونیست کارگر کمونیست به سوسیالیسم 4 که توضیح بدیم ما یک شرایط اجتماعی و یه مؤلفه های تغییرات اساس تحولات اجتماعی رو داریم میگیم ملاک سنتز شدن حکومت، بارها گفتیم اینکه کدوم سیاست مدار این یا اون سیاست مدار این نقش رو بازی بکنه، این یا اون حزب اون نقش رو بازی بکنه، این تو دستگاه ما مهم نیست، اصلا تعیین کننده نیست، اون چیزی که مهمه این که این فاکتورهای مشخص بهش میگن سنتز و بازگشت به حوزه آریان مهری. رفاقای ما از آریان مهری مثل که خود قیافه خود تیمساره یادش میاد، ما آریان مهری رو اونجا توی 6-7 مؤلفه تعریف کردیم، گفتیم تثبیت شدن مشروعیت مالکیت خصوصی، احیای ارتش و بوروکراسی و تثبیت شدن موقعیتش تو جامعه، احیای مناسبات درست و مناسبات دوستانه با امپریالیسم و روابط دیپلماتیک دوستانه با امپریالیسم و تطهیر امپریالیسم، تطهیر دول امپریالیستی که تو قیام ضربه خورده، ما گفتیم با این اومدن سطح معیشت طبقه کارگر و دو سه تا شاخص دیگه که اینجا توی بحث دوزنا درست تو قسمت آخرش هست، اینو گفتیم اوضاع مطلوب و گفتیم اون نیرویی که این کارو بکنه نیروی مطلوب بورژوازی از دل این سنتز بیاد و این جریان دست بگیره. اینجا به ما میگن که نه فقط اونو آریان مهری میدونیم، گویا در تاکتیک هم هر وقت جمهوری اسلامی مورد خطر کودتا یا جنگ قرار گرفته ما به عنوان سازمان دویدیم و با تحلیل دو جنا گفتیم که اذیت نکنیم این جنگ در همونطور گفتم این حکومت نامطلوب رو داره میندازه، اگه بعدش حکومت مطلوب میاد پدر اونو در میاره بهتر اذیت نکنه، بدنامه همه اینا هست، بس ما اصلا این نبوده، بس ما این بوده که ما جلوی هر جور جابجایی اختیاری قدرت از بالا تو بورژوازی رو میگیریم، ما میندازیم، برای ما حکومت منصوب نکنه کسی، نه جمهوری اسلامی رو قبول داریم نه کسی که بخواد از بالا جاشو بگیره، و گفتیم درست حکومت جمهوری درست موقعی که توده حکومت جمهوری اسلامی تو پرتگاه گذاشتن دست یه بابایی بخواد از آستین کودتا در بده یه رنگ دیگه بورژوازی رو برام رو کنه، اینم نمیذاریم کودتا چیرم میکوبه، و گفتیم ما کودتا رو توی مملکت خونسا میکنیم، همون وقتی که میگه که ممکنه واقعه کورنیلوف به نظر من این باشه که لنین از در دفاع از حکومت فلان موجود رفتن بولشویک‌ها واقع کردن و فایلش رو خط کردن، ما هم همون قد شاید حد اکثر نه حتی اون دفاع کرد. اگه اون دفاع اینم دفاع ما دفاع کردیم از این که نمیذاریم کسی بیاد و اکسیژن برسونه به حکومت بورژوایی که الان کاملا تو گوشه گیر افتاده. و خیلی روشن بارها و بارها نمیخوام موظف هر رفیقی که میخواد از این حرف بزنه اینا رو بخونه، بارها و بارها توضیح دادیم اینا موقعیت سیاسی اجتماعی معینه، حقوق و نهادهای معینه بعد به وجود بیاد. اون چیزی که فرق گذاشتیم شاید تو بعد ایدئولوژیکی به طور مشخص گفتیم حکومت نباید چی باشه، نباید حکومت تئولوژیک آخوندی باشه به این معنی که سازگاری نداره با مناسبات سرمایه‌داری که تو این کشور هست. که نقل قول آوردن که ما گفتن سازگاری داره، من از همون نقل قول استفاده میکنم برای اینکه بگم سازگاری نه. منتها بحث نظم ضد انقلابی رو اینجا تموم کنم. بحث اینه که به هر حال نظم ضد انقلابی رو خود رفقا از ما یاد گرفتن و دلیل نداره به عنوان بحث راجع مطلوب بودن جمهوری اسلامی تحویل خود ما بدن، چون به این معنی ما گفتیم مطلوبه. کشف جدید رفقا اینه که یه بار که گفتیم مطلوبه تا ابد مطلوبه. اون موقع ما پیچیدگی و اوزار اینطوری توضیح دادیم که جمهوری اسلامی دقیقاً ابزاری است که مطلوبیتش در سرکوب انقلابه، ابزار که مطلوبیت درازمدت‌تری داشته باشه مسائل اقتصاد سرمایه‌داری هم پاسخ بده و این جمهوری ما نمی‌بینیم توش این کارو بتونه بکنه. بنابراین وقتی انقلاب بکوبه به یه درجه بعد جای خودش رو به حکومتی از نوع نوین بده. بازم اشاره می‌کنم همین اکونومیست پیروز نوشته که الحمدلله جمهوری اسلامی کمتر مذهب می‌کنه و ریشه بنیادگرایی رو داره خود می‌زنه. اینقدر هم مذهب مثل این که جدی نیست و آقا خمینی هم بمیره احتمالی خود آسان تر میشه. ما تو این سطح حرف زدیم که حکومتی که از تو این قضیه در بیاد نمیتونه حکومت آخوندی با این ایدئولوژی مذهبی افراطگرانه باشه توی ایران، که حالا بعدم میرسن رفقا گفتن نه خیر اصلا برای امپریالیسم مذهب بهتر اونو نباشه. بران این از نظم ضد انقلابی که فکر میکنم حدود 15 صفحه این جزوه رو با تحریکاتش و اندرز گویش به خودش اختصاص بده. اما بحث سر اینه که این که طبقه بنابراین مطلوبیت طبقاتی رو نفهمیدیم، گفتم ما گفتیم این حکومت بورژوازی نه کس دیگه ای. درست تو جبی هم که میگفتن حکومت خرد بورژوازی مترقی یا نیمه مترقی یا سنتی یا هرچی هست ما گفتیم حکومت بورژوازیه، بنابراین حاضر نیستیم اندرز داشته باشیم این قضیه. اون چیزی که ما گفتیم رو رد بکنین، یعنی اینکه حکومت مطلوب از لحاظ اقتصادی اگه بخواد بشه باید یه تحولات معینی در ساختمان و عملکردش وجود داره که اینو رفقای ما سعی کردن آخر سر توضیح بدن. برای این یعنی اینکه نصف اول مقاله شو پشتوانه تئوریکی هیچی نیست. مثلا در نمونه گاه میان مثلا بعد پرسید که از جمهوری اسلامی چه چیزی، از رژیم آریامری چه چیزی ساخته است که از جمهوری اسلامی ساخته نیست؟ خب آیا حکومت نوع آریامری از پتانسیل های جمهوری اسلامی برای مقابله با خیزش توده ها بعد از قیام بهمن برخوردار بود؟ کسی گفت برخوردار نبود، ما بودیم. کسی هم گفتیم که این قوی تر از اون توپ بودن انقلاب، ما بودیم. این سوال کسی نباید پارت به ما پرت بکنه. حالا اون پرت میکنه، این سوال نباید یه نفر عضو کنگره الف میکاف بول بگی. اما در مورد این نکته دیگه که میگه نهادهای سرکوبگر رو ما فکر کردیم که گویا ما اینطور فکر کردیم که سرکوب انقلاب عملی نیست چون اینا رو باید با نهادهای کلاسیک ارتش و بروکراسی انقلاب رو سرکوب کرد، در حال آنکه سپاه پاسداران و این نهادهای غیر متعارفه که میتونه سرکوب کنه. من نمیدونم چه صفحه دو جناب رفقا دارن بخونه. دقیقاً این بحث ما کردیم که ارتش و بروکراسی در مقابل انقلاب کاری ازش بر نمیاد. سپاه پاسداران نهاده غیر متعارفی که این کارو میتونه بکنه. حزب اینو میفهمه، بنیصد اینو نمیفهمه، بنابراین بنیصد خره، حزب میفهمه. اینو ما گفتیم. حالا اندرز اینه ما که شما منتظر این قضیه هستیم چون نتونست، میگی نمیتونه ارتش و بروکراسی رو احیا بکنه. این پشتوانه تئوری. بعد یه جای دیگه نکته مچ دیگه از اون گرفتن که چرا یه جایی گفتین آها مطلوبیتش سر اومد، این در قدرتش در مقابل برای سرکوب دیگه داره به تای خودش میرسه، میرود که ظرفیت خودش رو در سرکوب انقلاب از دست بده. علتش اینه که ما بعد از اینکه مسائل حل شد به مسئله نپرداختیم، تو اون متن اجتماعی پرداختیم که این عین واقعیتی بود که وجود داشت، قدرتش رو از دست داد، جامعه به جوش اومد، نه من و شما، همه جنبش از اطلاع حرف زدن، رئیس جمهور رفت اون بالا گفتش یا من یا امام یا رئیس جمهور مسابقه دادن، امام برده، اوضاع برگشته. اگه قرار مارکسیست ها علم غیب داشته باشن و یا اصلا علم غیب که بعد به ما سبق میشه، یعنی خودتو بذاری اینجا، الان چی میدونی؟ از خودتو عطف محاسبه بکنی، بری اون موقع بگی من اگه همونو میدونستم چی میگفتم. بنابراین تئوری مارکسیسم نیست این، رمالیه. ولی اون کسی که تو ایران زندگی کرده و حافظش رو به خاطر موازش لازم نیست دستکاری بکنه، این اون آدم یادشه که چندین بار تو ایران بحران انقلابی بالا گرفت. یکیش حوالی بهمن تو خرداد، بهمن 59 تا خرداد 60 بود که اصلا ظرفیتش تو سرکوب از دست داد چیه؟ پای سرنگونی و پای از انحلال بود. نمی‌فهم رژیمی که بیاد بگه من غلط کردم به کردستان حمله کردم، این هنوز ظرفیتش تو سرکوب داره با همون خصوصیات. حالا اگه همون آخونده 3 سال بعد ظرفیت چه به دست بیارن، ما اشتباه کردیم که تو اون مقطع گفتیم این دیگه نمیتونه سرکوب تو شرایط جلو بره. تمام مسئله جنگ، مسئله اصلی ما فراموش شده، همه جمع شدن تو امجدی ببینن کی میتونن بهشت رو سر ببرن. اون میگه سپهسالار پینوشه بینو، اون یکی میگه شکنجه نکن، اون میگه من رفتم زندان هیچکی منو شکنجه نکرد، شکنجه خبری نیست. و این بحث اون جامعه است، نمیتونن یارو کسی تو خیابون اعلامیه کمونیستی پخش میکنه با اینکه 10 دفعه علیهش چیز پخش کردن و قانون وضع کردن بگیرن تو کمیتهشون نگه دارن. این بعض اون جامعه. تو کردستان جنگه که 2 دفعه اومدن شهر رو گرفتن و دست به دست کردن. تو این شرایط اگه کسی بیاد بگه که ظرفیت های این، اونم در قبل از 3 خرداد و قبل از حتی واقعه 3 تیر 7 تیر، تو نمیدونم رفقا کجا بودن اون موقع چی جوری فکر میکردن، قبل از این واقع، یعنی تو اوج شلوغی های اون دوره بیاد بگه این ظرفیتش داره بیش از پیش از دست میده، اعتلاء انقلابی مطرح میشه، ما باید چه بکنیم و چه بکنیم؟ اگه بحث سر اینه که نه میتونه میزنه این مسائل نیست، خب اگه اینه رهبری کمونیستی خیلی آسونه، همه من خیلی راحت رهبری کمونیستی میکنه. واسه اینکه از اولش میگه ما با جان ننه جد اینا میزنن پدرتون رو در میارن، هیچ کاری نمیتونی بکنی. بالاخره مارکسیسم راهنمود عمل تو شرایط مشخصه که پراتیک روش تأثیر میذاره. تو آیا که آیا جنبش کردستان با این فرض میتونست بره جلو؟ که نه، اینا میزنن و میگیرن و توانش دارن و اصلا مسئله نیستن، مطلوبن و زورش هم دارن و همینا که باید بزنن. بنی صدر هم حتما شکست میخوره، کاری از دست کسی برنمیاد. خب اگه اینه بس چرا ما سازمان تشکیل دادیم؟ بستر اینه که تو بحران انقلابی که به وجود میاد پراتیک سازمان، پراتیک طبقه تعیین میکنه که آیا اونطوری که ما امیدواریم کند بشه از داره طرف یا نشه از داره طرف. این که شکست خوردیم نشون نمیده که از قبل باید معلوم میبود که شکست خوردیم. خب این وظایف ما سپرده بودیم به راه کارگر دیگه، میگفتیم آقا تو بگو فاشیزم میاد، ما میخوایم بریم کار کنیم. نه بالاخره بحث تو این صد مطرح بود. اگه کسی میگه که آها توی مقطع 14 اسفند تو مقطع 30 خرداد شما نمیواست بگین بیش از پیش ظرفیتاشو از دست داده، مسئله جایگزینیش مطرحه برای بورژوازی، من میگم شما اون موقع توی آن زندگی نمیکردید. به طور جدی نه کودتای نوجره دیدین، نه واقعه تبس دیدین، نه فعالیت‌های بنی صدر دیدین، نه دفتر رئیس جمهور هماهنگی دیدین، نه مسائل جنگ ایران عراق، هیچی رو ندیدین. یه حکومتی سفت و قرص نماینده بورژوازی هم راضی از دستش نشسته بوده، ما اشتباه میکردیم که فکر میکردیم این یه شکافی تو قدرتش در سرکوب انقلاب وجود اومده که میشه روش استفاده کرد. این اونجایی هم که ما گفتیم این حکومت هم نظر سیاسی سرکوب هم دیگه داره از دست میده امکانشو، تو مقاطع مشخص تاریخی بوده به این ترتیب و برخلاف نظریه کودتا و اینا رو ما اختراع نکردیم. مملکت شروع کرد از کودتا احتمالی حرف زدن، ما بیانیه هم صادر کردیم، پیکار هم صادر کرد، فدایی هم صادر کرد، مجاهد هم صادر کرد. یه حالتی داره این مقاله گویا ما این جنگ و کودتا و اینا رو ما ابداع کردیم برای اینکه نشون بدیم مثلا اپوزیسیون آریان‌ملی خیلی منگنه بوده شد. دیگه بحث نظم تولیدیه در واقع. اون بحثیه که بحث معتبری میشه اومد بحث که در احتیاج بینم تعریف هم نداره. خودش عقیده برای خودش و محترم و باید باشه بحث کنه. برای اینجا بگم که به نظر من خیلی از نکات که اینجا شده اصلا رسما اتهام به چیز اتحاد مبارزان کمونیست. از قبل اینکه دست امپریالیسم از آستین صدام بیرون اومد ما هم رزم جمهوری اسلامی شده بودیم، هیچ کسی رو برای هیچ کاری آماده نمی‌کردیم. اپوزیسیون امپریالیستی رو شمشیر داموکلس بالا سر جمهوری اسلامی نگه داشته بودیم و غیره. اینا اتهام است، صاف و ساده است، ارزش جوابگویی تحلیل نداره. اینا نقل قول و انزه کافی داریم بحث. اما بحث نظم تولیدی یه گوشش همون تئوری بحرانه که در یعنی تئوری چه ارز کنم تحلیل و مورد بحران در آخر دورنمای فلاکت اونا رو میگه، میگه مگه بحران برای نیست که نیروی کار ارزان بشه و سطح نایشت نظم تولیدی چند تا بخشه، یکی بخش اقتصادی داره، بخش ایدئولوژیکی. بخش اقتصادی راجع به اینه که جمهوری اسلامی کاری که کرده کاملا در راستای منافع امپریالیسم بود و خیلی هم در خدمت مشترمه در ایران و غیره است. بخش ایدئولوژیکش هم اینه که اسلام اتفاقا خیلی خوبه، از هر چیز دیگه اسلام برای امپریالیسم بهتره و باید توضیح بشه. اینا جزء توضیح مطلوبیت جمهوری اسلامی. بحث این که جمهوری اسلامی چه اقدامات اقتصادی کرده، به نظر من اولا این مقدار باز اغراق‌آمیزه و ثانیا موقعیت دولت بورژوایی در حال انقلاب رو تعمیم داده. یعنی کاری که هر دولت بورژوایی تو شرایط انقلابی میکنه، اصلا نه فقط دولت بلکه اقتصاد بورژوایی اون دوره میکنه، رو گذاشته به حساب جمهوری اسلامی و درایت جمهوری اسلامی و گفته ببینید چه کارایی میکنه و دقیقاً اون کارهایی که جمهوری اسلامی نمیکنه رو هیچ نگفت و یه جایی هم قلوف کرد، قلوف کرده و حتی مسئله رو در جای نادرستی مطرح کرد. مثلا یکیش اینه که مزدا رو برد پایین. من فکر نمی‌کنم هیچ حکومتی باشه بعد از انقلاب مزدا رو نبره پایین. بعد از هیچ حکومت بورژوایی باشه بعد از انقلاب، هم از حکومت مطلوب و نامطلوب و به زور سر قدرت میده که مزدا رو نبره پایین، چون واقعا اقتصاد جامعه در حال بحرانه و این نمیتونه کاری بکنه. مثلا یکی از حرکت‌های بورژوایی تو دوره اینه، احتیاج به هوش و ذکاوت خاصی نمیخواد، تطابق با منافع امپریالیسم نمیخواد. من میگم رجبی هم بود مزدار میورد پایین، بختیار هم بود مزدار میورد پایین، سلامتیان هم بود مزدار میورد پایین. به خود به خود این چیزی توضیح نمیده راجع به اینکه این حکومت داره منافع امپریالیسم رو پیاده میکنه. این منافع روزمره سرمایه است تو جامعه و این کارو میکنه. حکومتی که مزدار رو بالا ولی خصوصیت داشته باشه، ولی حکومتی که مزدار بیاره پایین ازمانی چی از خودش نشون نمیده. تو بذاری من این صفحه رو بیارم که اندید تو نزونه بسید. یکی این که یورش به سطح معیشت یا پالایش درونی سرمایه در بازار داخلی، که پالایش درونی سرمایه اصلا قبل اینکه رفراندوم جمهوری اسلامی بکنه شروع شده بود، با ول شدن سرمایه ها، ادغامش و بخشایی که اعتصاب شده بود و کارگرها گرفته بودن. هیچ برنامه ریزی برای ادغام برنامه ریزی شده صنایع تو ایران من شاهدش نبودم. اون چیزی که شاهدش بودیم بوده که سرمایه متمرکز شده به خاطر ورشکستگی بخشی، فرار بخش دیگه، ضرورت دخالت دولت برای اینکه اتم شیرازه گسسته اقتصادم دست بگیره که حداقل چیزای دیروز تولید بشه و مزد این به دستش برسه یا مواد خام اون به دستش برسه. اقتصاد راه اندازی، اقتصاد نگهداشتن سرنخ‌های اولیه رو انجام داده جمهوری اسلامی، ولی این به معنی این نیست که جمهوری اسلامی اومده آگاهانه مثلا حکومت تچر تو انگلیس که دقیقاً میدونه چه صنعتی باید بسته بشه، در کدوم شاخه تولیدی رو باید گل گرفت، چه شاخه رو باید روش داد، با یه همچین سیاستی وارد بازار سرمایه ایران شده، مثلا سرمایه های کمتر مولد و بسته و سرمایه بیشتر مولد و روش داده، یا فلان جا نظر تکنولوژیک بالا برده سطح، یا فلان چیز غیر اقتصادی و بسته. همچین اتفاقی نیفتاد در جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی بنا به پروسه جبری خود اون دوره بحران اقتصادی انقلابی، یه درجه از ورشکستگی ها، ادغام ها، بالا کشیدن ها، دست به دست شدن های سرمایه و دولتی شدن سرمایه رخ داده، که این خاصیت منطبق بودن بر منافع امپریالیزمش از این در نمیاد. ثانیا منافع امپریالیزم گویا چون امپریالیزم همان سرمایه انحصاری، منافع امپریالیزم همیشه تو هر کشوری اینه که سرمایه‌اش انحصاری تر بکنه. معلوم نیست چرا الان مثلا نماینده سرمایه انحصاری تو انگلیس داره میگه بده دست بخش خصوصی. یعنی دیدگاه خام اقتصادیات خام و کودکانه اینجا داره کار میکنه، چون سرمایه در دوران بحران انحصاری شده پس حتما امپریالیستی شده، چون امپریالیست همانا سرمایه انحصاری. مثال میزنم که تمام تلاش حکومت‌های محافظه‌کار تو دوره‌های غیر انقلابی اینه که اینا رو بدن دوباره دست بخش خصوصی، متمرکزش می‌کنن بدن دست بخش خصوصی. دولتی کردن به خودی خود نشون دهنده سیر تکاملی جامعه نیست، این همون دیدگاه قدیم پوپولیسم اینجا داره خصوصی نشون. و بعد بحث از سر متمرکز کردن یه بحثی هم نظم و انتظام اقتصاده که من فکر میکنم اینجا اصلا رفقا درست نمیگن. کجا جمهوری اسلامی دو روز پشت سر هم یه فعالیت اقتصادی رو تو اون مملکت سازمان داده که مثلا قبل از انقلاب نبوده، ده ها مرتبه پیچیده تر اون سازماندهی، یا بعد از سقوط اینا نمیتونه باشه. یعنی جمهوری اسلامی سمبل آنارشی اقتصاد دولتی تو ایران اصلا هیچ ربطی نداره کارش میکنه. انتظام بخشید یارو بودجه سالش رو نمیتونه ببره مجلس، چه برسیم که مثلا برنامه سه ساله رو ببره بشه مجلس میگه ما میمونیم، نرخ تورمش خودش نمیدونه چند، عرضه پولش رو خودش نمیتونه کنترل کنه بفهمه داره چی کار میکنه و تا حالا یه برنامه نمورده تو مجلس. رفیق اینجا جوری حرف میزنه گویا سیاست تجارت خارجی ملی شده و یه آبم روش و مدت هاست داره در دست دولت سازماندهی میشه. اصلا اینطور نیست، نتونستن تجارت خارجی رو ملی کنن برای اینکه نمیتونستن حساب کنن چی وارد کنن و چی چقدر و از کجا. هنوزش هم تجارت خارجی تو مملکت ما خصوصیه. توزیع داخلی رو میگه چیز کرده، این پیشرفتی نیست رو قوانین بازار که کوپن بدی که اون مقدار شکری که بالاخره این ندیم دست مردم دادشون در میاد و از یه جایی بگیرن. اینا تکامل در جهت منافع انحصارات امپریالیستی نیست. اگه کسی اینا رو داره لحاظ اقتصادی ملاک میده. یه سری جمله از حرکت باورنامه‌ریزی در جهت به گردش در آوردن مجدد سرمایه نیاز به کنترل امور بانکی داشت. نه خیر، اصلا این مسئله منجر به ملی شدن بانک‌ها نشد. اولین کار هر حکومتی که زده حکومت قبلی رو ساقط کرده بعد از اشتباه کمون پاریس که از مال یه طبقه دیگه بود حواسش نبود، مال خود بورژوایی که دست می‌زد رو بانک. بانک تمام سرچشمه سیاست و سرمایه‌های اون مملکت رو کنترل بورژوازی دستش. اگه بخواد بانک بیرون حکومت تازه به دوران رسیده بورژوازی دست بخش خصوصی باشه، خب پدرش در میان از روز اصلا روز سوارش میشه. دستش تو حکومت که تو انقلاب میاد سر کار حرفی داره که به کرسی بشه. بانکو گرفتن برای اینکه اولا این بانک‌ها تماماً صاحبانش و دولت قبلی با حساب غیرش بدهکار طلبکاری داشت که پولی دست و بال کسی نبود. یارو بدهی‌های بانک‌ها رو تحویل گرفت، اعتبارش رو داده بود به بقیه طلباش، اعتبار رو داده بود به سرمایه‌دار خصوصی، اونم رفته بود طلب برای بانک مونده بود. آقای بازرگان که این کارو کردن در ضمن جناح لیبرال قضیه بود. بانک‌ها رو ملی کردن بانک‌ها برای این نبود که جهت به گردش در آوردن مجدد سرمایه نیاز به کنترل امور بانکی داشت و میباید در جهت مجدد نقش تعیین کننده ایفا کنند. بانک‌ها رو ملی کردن، توی خودش اسمگذاری درونی کردن، مثلا صادرات میشه فلان، نمیدونم بانک کشاورزی میشه فلان، همون مدیریت باعث کارشو بکنه. اینا به نظر من دیگه توی جام توی اون گوی بلورین یه چیزایی دیدن که توش نیستن. حرکت خوشوزی در جهت برقراری نظم تولیدی آغاز کرد و امروز تولید ناخالص ملی البته 20% کمتر از زمانش است. سال آخرین روزایی شد. اگر کسی باز نگاه بکنه میبینه که بورژوازی داخلی باید قاعدتا اتکا به نفت، از بین رفتن صادرات سنتی، کم بوده واردات، نداشتن اصلا خود جنگ به عنوان یک سیاست ضد اقتصادی، اینا رو بورژوازی مینویسه پای حساب این جمهوری اسلامی. اینا همه گویا مطابق منافع امپریالیسم آمریکا بود. بار میگه که اینا دیگه عیناً منافع امپریالیسم و همین ملی کردن و اینا گواه اینه که جمهوری اسلامی چیز مطلوب. بعد میرسیم بحث اسلام که مطلوب بودن جمهوری اسلامی اینه که اصلا اسلام بهتره برای امپریالیسم. اینو ما اینجا فهمیدیم که گویا تمام مبارزات بورژوازی سکولار و غیر مذهبی گذشته و غیره در جهت یعنی کجراهی بوده که امپریالیسم مثلا بورژوازی دنیا رو کشوندن این متفکرین که بی خودی با خرافات مبارزه کردن، افکاری که معتقد بوده انسان به زمین وابسته است، انسان نوکر اون یکی انسانه، اینا رو بی خودی بورژوازی باش مبارزه کرده. دوباره رسیدیم به این که اسلام نشون میده که چطور استثمار رو درست توجیه میکنه. حالا من میخونم براتون برای که ببینید چقدر آموزش‌های الف میکا از نظر اقتصادی هر رفته به خرج کسی نره. الف مالکیت مشروع میباشد، اینو اسلام آورد. خیلی زودتر از اینکه اسلام اینو بیاره و خیلی قوی‌تر از اسلام اینو قوانین اساسی بورژوا و ناسیونالیسم و کل بازار تجارت آورده. یعنی اصلا جو ایران اگه کسی فکر میکنه برای مالکیت مشروع احتیاج به حکم اسلام داشت اشتباه میکنه. دقیقا اسلام با همون یه ذره هم که خاطر مرو مالکیت موزش روشن نکرده بود پدر بورژوازی رو داره بود. مالکیت مشروع میباشد، اولا زیر سوال اگه بود اسلام به داد این نرسید که مالکیت مشروعی باشه. بعد مالک به طور سیستماتیکی دفاع از مالکیت رو تو زیر پرچم اسلام عقب می‌ندازه شکلش. حالا بعد توضیح میدم چطور همه اینا به هر جامعه طبقاتی سر میکنه و اصلا خصلت مشخصا بورژوایی نداره ایدئولوژی. این بحث رفیق. که اصلا دیگه تو این اصل سرمایه داری انحصاری با این خصوصیاتش اسلام این بچی که مثلا تو لیبرالیسم نیست، توی اقتصاد آزاد نیست، تو مثلا فرض کنید تمام افکار اقتصادی بورژوازی قبل از اسلام نیست تصحیح میکنه. نه، یه چیزایی میگه که میتونه از برده‌داری تا به نفع طبقات استثمارگر باشه به شرطی آلترناتیوش هیچی نبودن باشه، نه آلترناتیو جامعی مثل مثلا فرض کنید ایران قبل از انقلاب یا آمریکا یا انگلیس یا شوروی. اگر سرمایه‌داران وجوه شرعی خود را پرداخت نمایند از حمایت بی‌دریغ دولت اسلامی برخوردارند و در صورت عدم پرداخت هم عملاً از تحمیل فقر و فلاکت به طبقه کارگر سود می‌برند. این یکی از دلایل مطلوب بودن اسلام برای امپریالیسم. یعنی می‌خواد بگه مالیات حالی است بورژوازی که از مقوله‌شو و گفت اگر مالیات ندین هم عیب نداره، برین از طبقه کارگر درده. اینه پیشرفتی که ایدئولوژیتون مملکت کرده بدتر از منافع بورژوازی. بورژوازی اولا مالیاتش رو تثبیت کرده و میگیره و رو قند و شکر رو درآمد و رو ارث و میراث رو همه چی میگیره و هیچ بورژوایی هم تالا اعتراض نکرده به موقعش هم مالیاتش میده، مکانیزم خودش هم داره. اینطوری هم نیست که خب حالا اگه ندادی برو از طبقه کارگر بگیر، این اصلا خلاف معادل بودن بورژواها در روابط اقتصادی. یعنی اصلا این ممکنه برای ده زورگویی به رعایا ایدئولوژی خوبی باشه، ولی اصلا برای اقتصاد کالایی و اونم اقتصاد کالایی تنمی یافته این ایدئولوژی نیست. این مالیات بده اسمش گوشتن وجود شهریه و اگه ندادی هم خب میری از طبقه کارگر میده. تجارت آزاد است و میتونم به وسیله آن احتکار و گرانی در سراسر جامعه حکم فرما نمود. اولا که یه قدم پیش دستاوردش این بود که تجارت آزاد نیست و تجارت نلیست. حالا تو این ایدئولوژی از قرار تجارت آزاده گویا این زیر سوال بوده و میتونم به وسیله آن احتکار و گرانی را در جامعه حکم فرما نمود. این باور میکنید ولی این پشوانه تحلیل اقتصادی بسیار اتفاقی است. مثلا برای گرانی الان بورژوازی اروپا کم آورده ایدئولوژی، نمیدونه چطور مردم بگه که این 2000 2000 که میره قیمت شیر رو چجوری توضیح کنه. اسلام بعد به قدش میرسه بگه تجارت آزاد آخ. نمیدونم واقعا موزل بورژوازی از امپریس شده. این مشکلی هست دزدی تو گیومن، یعنی گرفتن حق از سرمایه‌داران و دولت سرمایه‌داری مستوجب کیفر است. ببینید چقدر امپریس بس فاقد اصلا ایدئولوژیش کم اومده باشه که برای اینکه بگه که مبارزه سنتی کارگرا رو بکوبه اول بعد اینو به دزدی مثال بکنه بعد اسلامو بیاره و بگه دزدی بده. و اصلا آیا اصلا این کارو داره میکنه تو ایران؟ تو ایران الان اعتصاب رو با اینکه دزدی بده میکوبن، از این ایدئولوژی دارن استفاده میکنن. یا اصلا اگه بخوان از این ایدئولوژی استفاده کنن چند تا تک دقیقه طول میشه تا یه آجیتاتور کمونیست کارگرا رو بلند کنه علی. تا اینکه بگن آقا جان مزد رابطه داره با نرخ تورم، اون چیزی که تو اگه الان دستمزد میره بالا بگیری 2000 میده رو قیمت نهاد معیشت خودت بهتره برای وضعه دستات مبارزه نکنید. این بیشتر جلوی طبقه کارگر مبارزه سنفیشو میگیره اینکه بگن دوزیه دوزیه. من دیگه فکر میکنم اینجا دارم مسئله به یه حد خیلی مبتذل میگه. پنج، سرمایه دار میتواند کارگر را اجاره کند و به موجب همین از حق اعتصاب از او سر میشود و تعیین ساعت کار مرخصی حداقل دستمزد به تاق نسیان سپرده میشود. این پیشرفت ایدئولوژی بورژوازی که متناسبتر با سرمایه در عصر متمرکز شدنش در سطح جهانی اینه که سرمایه‌دار میتونه کارگر اجاره کنه. مارکس از خودش از آسمان رفته میذاره زمین در دفعه که نگه این سرمایه‌داری از اونجایی میشه سرمایه‌داری که کارگر موظف نیست خودش رو کسی اجاره بده، بلکه کارش رو تو بازار به صورت نیروی کار میفروشه. حالا گویا امپریالیسم یه دور شمسی قمری زده برگشته به زمانی که بر راه رعیت‌داری و اجاره‌داری فرم متعالی تولید سرمایه‌داری شد و اسلام اینو میاره و به همین اصل اعتصاب از اون سر میشه. یعنی هرچی توکلی گفته رفیق به ما دستاورد از امپریالیسم داره. نه این به موجب فرض کنید به موجب این است حق اعتصاب سر میشه، این فرض جلو اعتصاب رو میگیره. یعنی توجیه قانونی علیه ضد اعتصابه به اندازه یه حکومت سوسیال دموکراتی جلو اعتصاب میتونه بگیره. مثلا شما منظوری وزیر کار مثلا سوسیالیست که بیاد به طرف بگی تو آخه تو اجاره شدی نه تو اجاره دادی دیگه خودت رو اجاره دادی چیزی رو اعتصاب میکنی. مثلا یه همچین استدلال رو بورژوازی باید از اسلام به دست آورده. من هم چیش بورژوایی تمامش راجبه یه نفر که میخواد از یکی دیگر زور بگه. این تمام این رابطه رو توجیه میکنه و بر ممکنش نه. یعنی اسلام رابطه طبقاتی رو توجیه میکنه، حاکمیت یکی طبقه بر طبقه دیگر توجیه میکنه، ولی توجیه این که یک پیشرویه بر مثلا افکار رایج در جامعه بورژوایی اصلا حاضر و اصلا منتظر بودن این انتفاق و منافع امپریالیسم، این به نظر من
زیر سوال بردن تمام تحلیل های ناشی از فساد سیاسی بورژوازی. در صورت هر گونه اعتراض کارفرما میتواند اجاره را فسخ کند و کارگر را به ارزش ذخیره بیکاران روانه کند. مشکل بورژوازی این بود که نمیدونست تو کدوم باب با کارگر قرارداد ببنده. حالا که اجاره را اسلام بهش داده این دیگه کار نداره، این مسئله ذخیره کار. گویا تو انگلستان مثلا کارفرما نمیتواند کارگر را اخراج کند و او را به ارزش ذخیره بفرسته. قانون اجاره را کنده. من نمیفهم بورژوایی که تونسته قانون اجاره رو به کارگر تعمیل کنه چرا همه نگران اخراج طرف ده پلون وقتا کارگر رو به عهد اصیل برگرد نمید. طبق باب اجاره سرمایه‌دار میتواند 8 ساعت روزکار و حتی مرخصی ها رو با ذکر در سند اجاره لغو کنه. این کار علیه منافع بورژوازیه. برای اینکه هر سرمایه‌داری بتونه سر خودش هر رابطه‌ای با کارگر داشته باشه رقابت زیر سوال میره و تمام معادل بودن مناسبات بورژوا با هم که اساس رقابتشون است زیر سوال میره. مارکس کلی توضیح میده که وقتی یه سرمایه‌دار به یه جای 8 ساعت کار رو رضایت داد خودش میشه ابزار هجوم و دوش اون که سرمایه‌دار تا 8 ساعت کار کنن کارگرا. این مبارزه برای 8 ساعت کار تو نیست که خوش به حالت تو 16 ساعت کار میکشی از کارگران فقط 2 ساعت کار میکشن. من این نره پارلمان بگه یعنی چه بعضی جا 16 ساعت دارن کار میکشن از کارگر. تمام جامعه بورژوایی اساسش اینه که بورژوازی با پولش بتونه ارزش‌های مساوی بخره. اگه بنا باشه این 6 تومن مزد 17 ساعت براش کار کنه اونم 6 ساعت 6 تومن مزد 5 ساعت کار کنه جامعه بور پیشرفت رو جامعه بورژوازی میده. اتفاقا نقض مبانی پایه اسلامی وقتی ما میگیم اینا نقض میکنه جامعه بورژوایی رو و مطلوبیت میندازه این حکومت ها و این حرفا نمیچسبه به سرمایه رسول میگه که نه اصلا متوجه نشدی مثل اینکه گویا تمام مسئله اینه که کی میتونه بهتر به کارگر زور خشک و خام بگه اون مطلوب تر هم بگه. حالا کی کاوت فیزو میفهمه امپریزم معلوم نیست اونه که امپریزم یه جور زور گفتن طبقه کارگر میدونه و میگه که این امپریزم زنان دوباره نیمی از جمعیت جامعه این جامعه از هر گونه حقوق اجتماعی و از جمله کار کردن محروم میشن تا عمق بیکاری در جامعه محسوس نگردن. دستاورد جامعه بورژوایی که زنان رو به عنوان نصفی از جامعه تعریف میشن هر چنان استاندارد میکنه که زنان بتونه انجام بده و فقط در دورهای بحران زیر فشار چیزی که دقیقاً به خاطر اینکه زن محروم نکرده آزاد گذاشته بیاد در کار که همیشه این امکان داره زن شاغل هم داشته باشه که اخراج کنه. مگر اینکه هم رژیمی که زنان رو از جامعه کار کردن محروم میکنه دوره بعد کیو میخواد اخراج کنه که عمق بیکاری محسوس نگردن. این هم دستاورد پیشروتر به نسبت رژیمش برای امپریالیسم. با تکیه بر این جهل و خرافه هر کس به دین و مذهب اعتقاد نداشته باشد و اعتقاد خود را با آزادی سوسیالیسم اعلام نماید به عنوان کافر میکشد و با همین حد به هزاران نفر اعلام میکنند. بر ممکن نداره خب این کارو میکنن ولی اسلامو نمیخواست برای اینکه اینو به عنوان ابزار سیستماتیک انجام بده. امروز دقیقا کسی که بخواد فقط به عنوان کافر کسی رو بکشه تو این مملکت توجیه دست یک نفر غیر از خودش نداره که منو چه بکشه. اگه این کافر بود ما کشتیم. اگه تو جامعه که رفت رو این قوانین جزایی که این کافر بود کشتیمش دقیقا داره امکانات تولید بورژوایی و حرکت بورژوایی به جلو باز تولید بورژوایی داشت گرفته میشه مثل اینکه قرار بوده یه حساب و کتابی در کار باشه کیو میکشن کیو نمیکشن. اگه برای باشه تهمت کافر اونم بدون این چیش توضیح که علیه ملت علیه تولید علیه بشر علیه چی اقدام کرده این چه ضرری به مناسبات موجود میداده چرا ضد جامعه هست اینا همه ضرورت جامعه بورژوایی طبق حاکم باید منافعش رو تو منافع جامعه جلوه بده اینو در دفعه برام توضیح بده مثلا اینجا دیگه لازم نیست اسلام که اومد میتونه کافر بگی بکشه بدون اینکه لازم باشه بورژوازی دیگه منافع جامعه جلوه بده. معلوم نیست اگه یه روز تیر طرف خطا بره و مردم برگردن به سمتش این جامعه بورژوایی جدید تاسیس از نظر ایدئولوژیکی غنی تر چه سد دفاعی ایدئولوژیکی در مقابل طبقه کارگر اگه رفته باشه تمامش رو بسازه. بر پایه پان‌اسلامیسم در دخالت منطقه و غیره مست انقلاب دست بزنه گویا تثبیت شده و دیگه قطعی و سازمان ملل هم رفته پشت این زد که بر پای پان اسلامیست قرار شد تمام منطقه رو بگیر. کلا وقتی این بحث رو نگاه میکنیم به نظر من انعکاس یأسه. اول یأس به این معنی که جمهوری اسلامی تثبیت شده و اسلام هم ایدئولوژیشه و تو منطقه هم قرار اصلا همه جا کمربند سبز بشه از اول هم بورژوایی بوده بعد هم سرنگونش کرد. مبارزات که تالا کردیم دقیقا از این نظر ضعیف بوده که نمیرفته این رژیم از روز اول سرنگون کنه یا مرگ یا سرنگون جمهوری اسلامی. این شده موضع سیاسی تاکتیکی رفقایی که اینو نوشته. حالا اینجا چی چیزایی افتاده ایناست. اولا اپوزیسیون دیگه فراموش میشه تو این جزه از رفیق یه جا میگه که اصلا غیر ممکنه اپوزیسیون شانسی داشته باشه این انقدر مطلوبه. من میگم دقیقا همین سیره برخورد به شاه بود که اجازه داد اپوزیسیون بخشای دیگه بورژوایی که ما قرار گویا کلشون نمیبینیم رفقا میبینه
اومدن از بغل قدرت گرفتن. یه تزی اومده که تمام گناهان رو میذاره تو سر جمهوری اسلامی و همونجا با سرنگونیش و پایان پیروزی میده. نکته دیگه غیر از اپوزیسیون اون چی که مرح میشه جمهوری انقلابیه. رفیق طبیعی که رسما میگه تاکتیک ما باید سرنگونی میبود. ما از همون اولش میگفتیم انقلاب دموکراتیک تاکتیک ماست. اگر رفیق نگران مشه تاکتیکی و مقایسه مشه تاکتیکیه، سرنگونی خودشون رو باید با وضع انقلاب دموکراتیک ما مقایسه بکنه. سرنگونی یا جمهوری انقلابی، ما توی دوره دقیقا از زاویه مشه تاکتیکی ایجاد جمهوری انقلابی به کسایی که فقط طرفدار سرنگونی بودن حمله کردیم، گفتیم شما سرنگونی علل عموم میخواد، ما نوع مشخصی از سرنگونی رو میخواد. فقط بنام تو به سوسیالیسم چاره نمیدیم.